خبرنگار. با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این هفته رو تقدیم می کنم. در بخش گزارش ویژه برنامه امروز ادامه گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت پیرامون موضوع صلح رو خواهید شنید، اما قبل از اون نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. ادامه اعدام‌ها در ملأ عام در ایران. با وجود انتقادهای جدی به اجرای احکام اعدام در ملأ عام در ایران، حکم اعدام یک متهم در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز و در حضور کودکان اجرا شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای وضعیت آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد و گفت حسن روحانی به وعده انتخاباتی خود مبنی بر گشودن فضای اطلاع‌رسانی عمل نکرده است. کوچکتر شدن سفره خانوارها در ایران ادامه دارد. کارشناسان میگویند که 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی قرار دارند و بیش از 1700 روستا در خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است. و از خبرهای دیگر این که امضای پیمان تاریخی صلح میان دولت کلمبیا در آمریکای جنوبی و گروه چپگرای فارک در این کشور بعد از 52 سال نبردهای خونین و درگیری‌های مسلحانه تحقق یافت. و در رابطه با این پیمان جامعه بهایان کشور کلمبیا نیز در نامه‌ای سرگشاده از تمامی هم‌میهنان خود دعوت کرد تا این فرصت تاریخی را غنیمت بشمارند و برای برقراری و استقرار صلحی پایدار قدم بردارند. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما صلح آرزویست دیرینه که در طی قرن‌های متمادی نسل‌های بیشماری تحققش رو انتظار کشیدند و در جهانی که روز به روز به هم نزدیکتر و وابسته‌تر میشه و حوادث و رویدادهای خوب و بدش از محدوده یک کشور و یا یک منطقه فراتر میره و در کوته زمانی جهانی رو در بر میگیره، نیاز به صلح نیز مفهومی بزرگتر و به مراتب گسترده تر از یک هدف انحصاری و یا یک آرمان ملی پیدا میکنه. صلحی با ابعادی جهانی که دستیابی به اون مستلزم تلاشی همگانی است. در هفته گذشته به مناسبت روز جهانی صلح گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه که متاسفانه به علت کمبود وقت ناتمام ماند. اما همونطور که وعده کردیم ادامه این گفتگو رو ضبط کردیم که در این بخش از خبرنگار امروز توجه شما رو به شنیدن اون جلب می کنم. اگر بخوایم این موانعی که در مسیر ایجاد صلح وجود داره از نظر اهمیت به نوعی طبقه بندی بکنیم، خب دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضیا معتقدند که عدم امنیت بزرگترین یا مهمترین مانع در مسیر ایجاد صلح است. گروهی عدم تعادل اقتصادی رو بزرگترین مانع می‌دونن. بعضی‌ها بحران محیط زیست و یا فساد در سیستم‌های سیاسی و یا فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی رو از بزرگترین موانع می‌دونن. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا برای ایجاد صلح یک مانع اساسی و مهم وجود داره که در این طبقه بندی در رتبه اول قرار میگیره و یا نه تمامی این موانع به گونه‌ای با هم مرتبط هستند و به هم وابسته هستند؟ در این مورد اگر ممکنه توضیحات بیشتری رو بفرمایید.
بله، کاملا حرف شما دقیق هست، بسیار صحیح هست که این مشکلاتی که ذکر کردین همه ابعاد یک مشکل وسیع جهانی هستند که اولا متعلق به منطقه خاصی نیست، متعلق به حوزه جغرافیایی خاصی نیست، صرفا ابعاد اقتصادی و یا سیاسی و یا فرهنگی نداره، بلکه جامع همه این مسائل هست. یعنی در حقیقت اگر بخوایم یه خود دقیق تر مطلب رو بررسی بکنیم، مشکل صلح در دنیای امروز ما ناشی از عدم تعادل در تمدن جهانیه. شاید اصطلاح تمدن جهانی بهتر بتونه مطلب رو بیان بکنه. یعنی ما با یک تمدن جهانی الان روبرو هستیم. حالا این تمدن جهانی از یک طرف دارای وجوه پیشرفته هست، مثل اینکه علم در سطح جهانی پیشرفت کرده، علم و فن دیگه به یک کشور خاص اختصاص نداره، به محض اینکه علم در یک جایی تولید میشه به سرعت ابعاد جهانی پیدا میکنه، و همینطور مسئله تجارت و روابط اقتصادی در عالم. یعنی به نوعی ما از یک طرف شاهد ظهور و بروز ساختارهای یک تمدن جهانی هستیم، از طرف دیگه شاهد این هستیم که همین تمدن جهانی در نفس خودش دارای یک وجه تخریبی هست که در حال نابود کردن بنیادهای گذشته است. لذا به نظر بنده اگر مطلب رو به صورت یک تمدن نگاه بکنیم، یعنی تمدن یعنی در برگیرنده همه ابعاد زندگی، چه ابعاد اجتماعی، چه ابعاد اقتصادی و چه ابعاد روحانی و مذهبی، یعنی تمدن هم یک پایه مادی داره، هم یک پایه انسانی داره در وسط، و هم یک پایه روحانی و اخلاقی داره در سطح روحانی و در سطح فرهنگی. لذا هر سه بود، یعنی بود فرهنگی اخلاقی، بود انسانی و روابط انسانی، و بالاخره بود مادی و بود فیزیکی اون، تمام اینها ابعاد یک تمدنن، و دنیای امروز ما برای رسیدن به صلح و ایجاد یک تمدن صلح پرور نیازمند فعالیت در تمام این سطوح هستیم. اما اگه بخوام یک نکته رو به نظر من نمیتونم بگم مهمترینه، ولی به هر حال نکته ایست که روز به روز داره سیر تصاعد خشونت رو به همراه خودش میاره، این مسئله خشونت مذهبی است و اینکه دشمنی و این تعصباتی که یک مذهب بر علیه مذاهب دیگه در عالم در حال رشد و بروز هست. شاید این یکی از مهمترین مسائلی باشه، یا شاید یکی از مهمترین اولویت های جهان بشری باشه که بخواد این رو متوقف بکنه.
خیلی ممنون. به طور کلی مردم دنیا، یعنی شاید بشه گفت قریب به اتفاق، اونها واقعا خواهان صلح هستند، از جنگ بیزارند، از ناآرامی و عدم امنیت، و خیلی وقتها مردم عادی این مسئولیت رو به عهده رهبران جامعهشون میذارن، حالا رهبران سیاسی یا مذهبی، و اونها رو خیلی وقتها عوامل صلح یا عوامل جنگ میدونن. این مسئولیت فقط مسئولیتی است که باید از رهبران سیاسی و مذهبی یا حکم فرمایان یک کشور یا یک جامعه انتظار داشت، و یا اینکه نه، این مسئولیت هر فرد اجتماع هست که برای ایجاد صلح قدم برداره؟
بله، قطعا مسئولیت هر فرد هست در اجتماع که در حد خودش، البته بعضیا میگن که خب ما کاری از دست ما بر نمیاد، ولی به هر حال هر فردی در محیط اجتماعی خودش، در خانه و خانواده خودش میتونه دست به اقداماتی بزنه که منجر به ایجاد فرهنگ صلح باشه. مهمتر از همه ایجاد یک خانواده است به نظر من در سطح فردی. خانواده‌ای که در اون عدالت، فرهنگ صلح حاکم باشه و برتری جویی و تسلط جویی از میان رفته باشه. در حقیقت صلح از فرد آغاز میشه، از خانواده آغاز میشه، در نظام تربیتی بایستی شکل بگیره، در خانواده بایستی به بچه ها تعلیم داده بشه که وحدت و یگانگی و رفع تعصبات نژادی، ملی، اینها شرط اساسی زندگی در یک جهان متحد هست، و همینطور در مدارس، در سیستم آموزش و پرورش، به جای ایجاد رعب و ترس و سوء زن و امثال اینگونه مسائل، بایستی وحدت جهان، وحدت عالم انسانی، این گونه مسائل تعلیم داده بشه و در حقیقت یک نوع فکر جدید به وجود بیاد. یعنی خیلی بخوایم آرمانگرایانه صحبت بکنیم، باید بگیم که ما نیازمند خلق یک انسان نوینی هستیم. به چه معنا؟ یعنی از طریق تعلیم و تربیت، یعنی انسانهایی رو بسازیم که آفریننده باشن، انسانهایی باشن که دارای تربیت روحانی و اخلاقی باشن و انسانهایی باشن که با یک روحیه جدید، با یک طرز فکر جدید سعی بکنن در سطح جهانی یک هنر زیستن جدیدی رو گسترش بدن. بعد از سطح فرد و خانواده، ما در سطح ایجاد مؤسسات و جوامع مدنی در کشور، در هر کشوری میتونن به صور مختلف به اهداف صلح کمک بکنن. یعنی مثلا حفظ محیط زیست در یک شهری و یا در یک دهکده‌ای، اگر یه عده به دور هم جمع بشن و بر اساس مبانی جامعه مدنی سعی بکنن اون رو از بین ببرن، خب طبیعتاً این هرچند که ابعاد جهانی نداره ولی در همون سطح کوچه کمک میکنه به ایجاد فرهنگ صلح. اما در این حال منکر این واقعیت هم نمیشه شد که سران عالم، یعنی سران سیاسی و مذهبی عالم، به خاطر اون نفوذی که دارن، اینها مسئولیت بیشتری دارن برای ایجاد صلح. منکر این واقعیت نمیشه شد. مثلا یک رئیس جمهور یک کشوری میتونه با یک اشاره و یا با یک حرکت نابجا یک جنگی رو در منطقه ای دامن بزنه که به کشته شدن میلیون ها انسان منجر بشه. پس ضمن این که همه انسان ها در سطوح مختلف باید احساس مسئولیت بکنن برای ایجاد صلح، در این حال منکر این واقعیت هم نمیشه شد که سران مذهبی و سران سیاسی دارای مسئولیت بسیار حساس‌تر و مهمتری هستند که میتونه عواقبش چه مثبت چه منفی بسیار فراگیر باشه.
آخرین سوال من این هست که با در نظر گرفتن اونچه که در جهان امروز ما میگذره و مشکلات و بحرانهایی که جامعه بشری با اون روبرو هست، تا چه حد باید امیدوار بود و این افق صلح رو شما چگونه میبینید؟ آیا افقی روشن و امیدوار کننده و یا برعکس؟
این به نظر من نبایستی خوشبینی در حقیقت ساده لوحانه داشت، به این معنا که این خطرات و بحرانهایی که الان در دنیای حاضر حضور داره اونها رو منکر شد و صرفا معتقد بود که به هر حال این مشکلات و مسائل خود به خود میتونن از بین برن. در این حال بدبینی شدید هم در این مورد صحیح نیست، به خاطر اینکه تاریخ به ما نشون داده که انسان در گذشته در تاریکترین لحظاتش به هر حال تونسته یه راه حل مناسب و یا اخلاقی و یا صلح جویانه رو پیدا بکنه و از عمق اون بحران‌های عمیق خودش رو بیرون بکشه. ببینید مثلا ما در اشاره کردیم به جنگ اول و به جنگ دوم جهانی. این دو جنگ واقعا در طول تاریخ بشر، چه از نظر گستردگی جغرافیایی و چه از نظر نوع جنگ، طبیعت جنگ و چه از نظر میزان تلفات در دنیا بی سابقه بود. اما از بعد از این دو جنگ ما شاهد ظهور و بروز پیمانها و میثاقهای جهانی بودیم که هدفش تحکیم صلح جهانی بود. لذا به نظر بنده بایستی یک نوع حالت تعادلی در این میون داشت، یعنی از یک طرف یک نوع رئالیسم، یک نوع واقعیتگرایی رو همراه با یک نوع آرمانگرایی مثبت در کنار هم داشت. یعنی ضمن اینکه واقعیاتی در دنیای ما هست که اون واقعیات اشاره به بحران‌هایی میکنه که میتونه بالقوه جهان بشری رو دچار خطرات شدید بکنه، اما در این حال ما معتقدیم که با مسئولیت فردی و جمعی میتونیم بر اون بحران‌ها غلبه بکنیم، چرا که در طول تاریخ تونستیم این کار رو بکنیم. یعنی تاریخ شاهد بسیار ارزنده‌ایه در این مورد. لذا به نظر من بایستی امیدوار باشیم و این امیدواری صرفا از جهت روانشناسی و یا ایجاد یک حس خوب نیست در انسان، بلکه واقعا ناشی از این مطلب هست که انسان چه از نظر شخصی و مادی و خودخواهانه نگاه بکنیم و چه از نظر جمعی و اخلاقی، همیشه انسان حافظ منافع خودشه. یعنی مثلا ببینید وقتی که انسان ها یک خطر مشترک رو حس می کنن، اون خطر مشترک صرفاً به خاطر اینکه همه رو تهدید میکنه، اون تهدید جمعی سبب میشه که به گرد هم بیان، سبب میشه که دست به وحدت و ایجاد همکاری بزنن. حالا مسائلی که الان در دنیای امروز ما به وجود اومده، فعلا مثلا همین مسئله که شما اشاره فرمودید، مثلا مسئله بحران محیط زیست، یه مسئله جهانیه. این خطر مشترکه برای همه ملل دنیا. و یا جنگ نابود کننده هسته‌ای و یا زرادخانه های اتمی، اینها میتونن تمام نوع بشر رو از بین ببرن. لذا این خطرات مشترک بالقوه میتونن اسباب وحدت و همکاری جهانی رو فراهم بکنن برای مقابله با اونها. یعنی این یه حالت بسیار طبیعیه، یک واکنش طبیعیه که حتی احتیاج به مؤلفه های اخلاقی هم نداره. یعنی صرفا انسان وقتی یک خطر مشترکی تهدید میکنه یک جمعی رو، اونها برای مقابله به اون به دور هم جمع میشن. و اما از نظر جمعی و اخلاقی هم که به مسئله نگاه بکنیم، انسان یک موجودی نیست که صرفا موجود مادی باشه، یک موجود روحانی و اخلاقیه و به تعاون جمعی در حقیقت، همونطور که از نظر مادی اگر بر عالم تنازع بقا حاکم هست، از نظر اخلاقی و از نظر جمعی ما معتقد به تعاون بقا هستیم. یعنی بایستی تعادلی میان به وجود بیاد و اصولا اخلاق جمعی بر این مطلب استوار هست. لذا به خاطر اینکه انسان یک موجود دیگری هست، انسان یک موجود مادی نیست، یک حیوان نیست، یک ماشین پیشرفته نیست، در اصل یک موجود روحانی و اخلاقیه، لذا بر اساس این مطلب اساسی ما بایستی امیدوار باشیم که اون جنبه اخلاقی و روحانی سرانجام غلبه بکنه و موجب بشه که یک نظام روحانی و اخلاقی صلح‌جو، صلح‌گرا و یک فرهنگ بر اساس صلح بر جهان حاکم بشه.
بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر بهروز ثابت از اینکه وقتتون رو به ما دادید و از مطالب بسیار ارزنده‌ای که با ما در میون گذاشتین. امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
داره میسوزه دریا قطره قطره، داره کم میشه از اعماق ریشه، نگاه کن پیش چشمای یه دنیا، یه دریا با یه کشتی غرق میشه. تو چشم هر کی تو ساحل نشسته، تب آشوب و تشویش و نگاه کن، حریقی راه دریا رو گرفته، نبرد آب و آتیش و نگاه کشتی، نمیتونم یه دریا رو بگیرم، نمیتونم یه دریا رو بگیرم، نه نمیتونم. نتونستن چشاشونو ببندن، نشستن چشم رای مرمم که زخم بچه هاشونو ببندن. نگاه کن شهر تاریکی گرفته، یه دریا خواب خون میبینه امشب، از این قاب پر از تردید و وحشت فقط دنیا جنون میبینه امشب. از این خونه میرم، بگو با شعله بستن روی کشتی، نمیتونم یه دریا رو بگیرم، نمیتونم یه دریا رو بگیرم.
شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که با تغییر ساعت در ایران زمان پخش برنامه‌های رادیو پیام دوست هم تغییر کردند. برنامه‌های بامدادی ما از ساعت 6 صبح تا 6:45 دقیقه صبح و برنامه‌های شامگاهی ما از ساعت 9:30 دقیقه تا 10:15 دقیقه شب بر روی همون امواج همیشگی پخش می‌شن. و برای تماس با ما آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام‌رسان تلگرام آدرس ما هست telegram.me/persianbms و آدرس تماس با ما هست @persianbmscontact. به اونایی که شهر رو دوره کردن بگو یه روز از این خونه میرن، بگو با شعله بستن روی کشتی نمیتونن یه دریا رو بگیرن، نمیتونن یه دریا رو بگیرن. به اونایی که شهر رو دوره کردن بگو یه روز از این خونه میرن، بگو با شعله بستن کشتی نمیتونن یه دریا رو بگیرم، نمیتونن یه دریا رو بگیرم، نه نمیتونن.